ساعت 15 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه های اسرائیلی میگویند نتانیاهو تصمیم به اشغال کامل نوار غزه گرفته است. جلسه دولت لبنان برای تصمیم گیری درباره خلع سلاح حزب الله امروز برگزار می شود. و چند استان ایران به دلیل کمبود برق و آب دو روز تعطیل شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده‌ها گروگان طراحی شده است. بنا به گزارش این رسانه‌ها نتانیاهو در پی شکست مذاکرات آتش‌بس با حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی این کشور کل نوار غزه را اشغال کنند. کانال 12 اسرائیل و روزنامه جروزالم پست به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند که استراتژی بروز شده اسرائیل اشغال مجدد کامل نوار غزه خواهد بود، از جمله مناطقی در شهر غزه که ارتش معتقد است گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند. طبق این گزارش‌ها کابینه اسرائیل قرار است امروز سه‌شنبه برای تصویب این طرح تشکیل جلسه دهد. چندین عضو کابینه که با نخست وزیر صحبت کردند گفتند که او تصمیم گرفته است جنگ را به مناطقی که ممکن است گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند گسترش دهد. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری لبنان، قرار است جلسه پارلمان لبنان برای تصمیم گیری درباره موضوع منحصر کردن سلاح در دست حکومت امروز سه‌شنبه 14 مرداد برگزار شود. نتیجه این جلسه در فضای سیاسی لبنان حساسیت برانگیز خواهد بود، زیرا تصویب بند منحصر کردن سلاح در دست حکومت به معنی آن خواهد بود که خلع سلاح گروه حزب الله به دستورالعمل دولتی تبدیل خواهد شد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی اعلام شده است. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله را یکی از اهداف خود اعلام کرده است. او هفته گذشته برای چندمی مار بر این مسئله تاکید کرد.
خروج اسرائیل به پشت مرزهای به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی، آزادی اسرا در دست گرفتن کنترل همه کشور توسط حکومت، خلع سلاح همه گروه‌های مسلح از جمله حزب الله و تسلیم آن به ارتش لبنان. و من ضمنها
حزب الله. حزب الله همواره با تسلیم سلاح‌های خود مخالفت کرده است. اعضا و هواداران حزب الله روز دوشنبه در اعتراض به جلسه دولت تظاهراتی را در بیروت و برخی دیگر از شهرهای لبنان برگزار کردند. استانداری ها در نقاط مختلف ایران به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم کاهش مصرف برق و آب اعلام شده، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را به شکل کامل یا جزئی تعطیل اعلام کردند. در پی این تصمیم نزدیک به 20 استان از جمله مازندران، البرز، تهران، کرمان، گیلان، هرمزگان، یزد و گلستان روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. مقام‌های اصفهان گفتند این استان چهارشنبه هفته بعد 22 مرداد نیز تعطیل است. ایران در هفته‌های اخیر با بحران انرژی مواجه شده است و مقام‌ها می‌گویند با ورود به پنجمین سال خشکسالی و کاهش شدید بارش، ذخایر آب در وضعیت بحرانی است و ظرفیت تولید برق آبی نیز کاسته شده است. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر تعهد خود مبنی بر عدم دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تاکید کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد مارکو روبیو و ژان نوئل بارو وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه همچنین در مورد وضعیت بشردوستانه در غزه و تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس گفتگو کردند. پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین و تضمین صلح بین آذربایجان و ارمنستان و درگیری‌های جاری در سودان از دیگر محورهای این گفتگوی تلفنی بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه و ایران را رد کرده است. هفته گذشته سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشستی دو روزه در استکهلم با مقامات چین درباره تعرفه‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرد و خواستار توقف خرید نفت از تهران و مسکو شد. آمریکا تعرفه 100% را برای چین در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که فشار نتیجه ندارد و از منافع خود دفاع خواهد کرد. هدف واشنگتن از این فشارها کاهش بودجه نظامی روسیه و جمهوری اسلامی عنوان شده است. طبق گزارش‌ها حدود 80-90% از نفت صادراتی ایران به چین می‌رسد. کارشناسان می‌گویند چین نمیتواند به راحتی از نفت ارزان ایران و روسیه چشم پوشی کند، زیرا برای تامین انرژی خود به آن نیاز دارد. خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند، از انتقال آنها به زندانهای قرچک ورامین و فرشافویه خبر دادند. جو بنت، پسر لینسی فورمن، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این 7 ماه نتوانسته است با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. خانواده لینسی فورمن و کریگ فورمن که اکنون در 2 زندان مجزا در اطراف تهران نگهداری می شوند، در بیانیه از دولت بریتانیا خواستند هرچه سریع‌تر وارد عمل شود و برای آزادی آنها اقدام کند. جمهوری اسلامی ایران 6 ماه پیش با تایید بازداشت این زوج بریتانیایی آنها را متهم کرد که در پوشش گردشگری در صدد گردآوری اطلاعات برای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا بودند. این زوج و دولت بریتانیا این ادعا را رد کردند. سفارت بریتانیا در تهران اتهامات جاسوسی منتسب به این زوج را عمیقاً نگران کننده خوانده و تاکید کرده که به این زوج کمک کنسولی ارائه می کند و با خانواده آنها در تماس است. اما خانواده این دو نفر گفتند که دولت بریتانیا اقدامات کافی انجام نداده و باید سریع‌تر عمل کند. جمهوری اسلامی بارها به گروگانگیری شهروندان خارجی و دوتابعیتی برای فشار بر کشورهای غربی متهم شده است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی پارک ملی سرخ حصار هشدار داد. مهدی پیرهادی امروز سه‌شنبه در نشست شورای شهر تهران گفت که بخشی از هویت ملی کشور با بی‌تدبیری‌ها خوش شده است.
ساختمان محیط زیست در سرخ حصار قرار دارد. یعنی محیط زیست می‌داند چه بلایی دارد سر پارک ملی ایران می‌آید، اما چشمهایش را بسته. اگر این سازمان چند متری خودش را نجات ندهد، دیگر کجا را می‌خواهد نجات دهد؟
عضو شورای شهر تهران از فعالان محیط زیست خواست برای نجات سرخ حصار دست به کار شوند. پارک ملی سرخ حصار که یکی از بزرگترین پارک‌های ملی ایران به شمار می‌رود، در شرق تهران قرار دارد. صبح امروز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی با حضور تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی و حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس ارائه دادند. اقتصاد ایران با چالش‌های جدی از جمله نرخ تورم بالا روبروست. نمایندگان بیش از 160 کشور جهان در ژنو گرد هم آمدند تا برای تدوین یک توافق بین المللی الزام‌آور برای مبارزه با آلودگی پلاستیک تلاش کنند. هدف مذاکرات سازمان ملل متحد دستیابی به توافقی است که تولید، طراحی و مدیریت پسافمند پلاستیک را تنظیم کند. در آخرین دور مذاکرات که در اواخر سال 2024 میلادی در کره جنوبی برگزار شد، هیچ توافقی حاصل نشد. کارشناسان میگویند آلودگی پلاستیک اقیانوس‌ها، هوا و خاک را آلوده می کند و به طور فزاینده‌ای وارد زنجیره غذایی و بدن انسان می شود. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر با ما بمانید.